صفحه 545. سقراط گفت آنها چیزهایی هستند که چون بر شیعی تسلط یابند، نه تنها ایده خود را بر آن تحمیل می کنند، بلکه آن را از پذیرفتن ایده متضاد باز می دارند. کبس گفت نفهمیدم. سقراط گفت مثلا ایده سه به هرچه تسلط یابد، آن چیز نه تنها سه می شود، بلکه فرد نیز می گردد. کبس گفت درست است. سقراط گفت می گوییم ایدهی بر ضد شکلی که ایده سه به آن چیز داده است نمی تواند به آن چیز نزدیک شود. کبس گفت البته نمی تواند. سقراط گفت مگر ایده سه شکل فردی نمی بخشد؟ کبس گفت بی تردید. سقراط گفت پس شکل زوجی نمی تواند به سه نزدیک شود. کبس گفت درست است. سقراط گفت بنابراین سه هیچ گونه بهره ای از زوجی ندارد. کبس گفت درست است. سقراط گفت پس سه همواره فرد است. کبس گفت آری. سقراط گفت نکته‌ای که می‌خواستم روشن شود این بود که کدام چیزها بیان که ضد چیز دیگری باشند، خاصیت آن چیز دیگر را نمی‌توانند بپذیرند. همچنان که سه با آنکه ضد زوجی نیست، نمی‌تواند خاصیت زوجی را بپذیرد. و دو نمی‌تواند خاصیت فردی را به خود راه دهد. و آتش نمی‌تواند سردی را قبول کند. پس حق داریم بگوییم که نه تنها هیچ چیز ضد خود را نمی پذیرد، بلکه چیزی هم که هنگام نزدیک شدن به چیز دیگر یکی از ازداد را به آن تحمیل می کند، نمی تواند با ضد آنچه تحمیل کرده است سازگار گردد. اکنون همه این مطالب را بار دیگر به یاد بیاور، چه از این کار زیان نخواهی دید. پنج نمیتواند شکل زوجی را بپذیرد و ده که دو برابر آن است شکل فردی را به خود راه نمیدهد. گرچه دو برابر ضد فرد نیست، با این همه ده نمیتواند شکل فردی را بپذیرد. همچنین یک و نیم و نصف و ثلث و دیگر کسور شکل تمامی را نمیتوانند بپذیرند. همه این نکته ها را فهمیدی و با آنها موافقی؟ سیمیاس گفت آری، همه را فهمیدم و پذیرفتم. سقراط گفت اکنون سوال‌های خود را از سر می‌گیرم و میل دارم با آنها پاسخ بدهی، ولی نه از آن پاسخ‌های ساده که تا کنون می‌دادی، بلکه این بار به روشی که با ذکر مثال به تو خواهم نمود پاسخ بده. امیدوارم اگر چنین کنیم اصل قابل اطمینان دیگری را خواهیم یافت. مثلا اگر بپرسی که علت گرمی تن آدمی چیست، آن پاسخ ساده لوحانه پیشین را نخواهم داد و نخواهم گفت گرمی در تن است، بلکه با توجه به نکته‌ای که اندک پیش بیان کردیم خواهم گفت آتش در تن است. و اگر بپرسی تن بیمار به چه علت بیمار است، نخواهم گفت بدان علت که بیماری در آن است، بلکه خواهم گفت بدان علت که تب در آن است. همچنین اگر بپرسی در عدد فرد چه چیز است، نخواهم گفت فردی در آن است، بلکه خواهم گفت واحد در آن است. مقصودم را فهمیدی؟ که بس گفت آری فهمیدم. سقراط گفت بسیار خوب، اکنون پاسخ این سوال را بده. آنجیست که اگر در تن باشد تن زنده می ماند. کبس گفت روح. سقراط گفت همواره چنین است. کبس گفت البته. سقراط گفت پس روح به هر تن نزدیک شود و احاطه یابد، همواره برای آن زندگی می آورد. کبس گفت البته. سقراط گفت زندگی زدی دارد؟ کبس گفت آری. سقراط گفت آن چیست؟ کبس گفت مرگ. سقراط گفت بنابر آنچه اندکی پیش تصدیق کردیم، روح هرگز نمیتواند ضد چیزی را که با خود میآورد بپذیرد. کبس گفت نمیتواند. سقراط گفت چیزی را که هرگز ایده زوجی نمیپذیرد چه نامیدیم؟ کبس گفت فردی. سقراط گفت و چیزی را که هرگز عدالت و هماهنگی نمیپذیرد چگونه میخوانیم؟ کبس گفت ظلم و ناهماهنگی. سقراط گفت و چیزی را که هرگز مرگ نمیپذیرد چگونه مینامیم؟ کبس گفت مرگ ناپذیر. سقراط گفت تصدیق کردیم که روح مرگ نمیپذیرد. کبس گفت آری تصدیق کردیم. سقراط گفت پس روح مرگ ناپذیر است؟ کبس گفت آری مرگ ناپذیر است. سقراط گفت این مطلب را به راستی مسلم می‌دانی یا در استدلال نقصی می‌بینی؟ کبس گفت سقراط مطلب کاملا مسلم گردید. سقراط گفت کبس اگر فردی به طبع فنا ناپذیر بود، سه هم فنا ناپذیر می شد. کبس گفت بدیهی است. سقراط گفت همچنین اگر سردی به ضرور فنا ناپذیر بود، ناچار بودیم تصدیق کنیم که هرگاه گرمی را به برف نزدیک کنیم، برف می گریزد و در جای دیگر به حال خود می ماند. زیرا نمی تواند نابود شود و نه در همان جا بماند و گرمی را بپذیرد. تو نیز معتقدی که مجبور بودیم این نکته را تصدیق کنیم؟ کبس گفت آری معتقدم. سقراط گفت همچنین اگر گرمی فنا ناپذیر بود و سردی را به آتش نزدیکی می کردیم، آتش خاموش نمی شد بلکه سالم می ماند و فقط از آن محل می گریخت. کبس گفت آری. سقراط گفت پس آیا می توان گفت که اگر مرگ ناپذیر فنا ناپذیر باشد، ممکن نیست که روح با نزدیک شدن مرگ نابود شود؟ بنابه استدلالی که اندکی پیش کردیم، مرگ نمی تواند به روح دست یابد، همچنان که زوجی نه تنها به فردی دست نمی یابد بلکه به سه نیز چیره نمی گردد. سردی هم نه به گرمی که در آتش از دست می‌یابد و نه به آتش. ولی شاید کسی بگوید درست است که فرد زیر سلطه زوجی نمی‌رود و زوج نمی‌گردد، ولی چه مانعی دارد که چون زوجی به آن نزدیک شود نابود گردد و به جای آن زوج پدید آید؟ به کسی که چنین ایرادی بگیرد نمی‌توانیم ثابت کنیم که فردی نابود نخواهد شد، زیرا فردی فنا ناپذیر نیست. ولی اگر مسلم بود که فردی فنا ناپذیر است، می گفتیم همین که زوجی نزدیک شود، فردی و سه از آن محل دور می گردند. درباره آتش و گرما و مانند آنها نیز همین پاسخ را می دادیم. تا اینجا با من هم داستان هستی؟ کبس گفت البته، چون حقیقت جز این نیست. سقراط گفت در مورد مرگ ناپذیری نیز پاسخ ما همچنان خواهد بود. اگر مسلم گردد که مرگ ناپذیر فنا ناپذیر است، خواهیم گفت روح علاوه بر آن که مرگ ناپذیر است، فنا ناپذیر و جاویدان نیز می باشد. ولی اگر آن نکته مسلم نگردد، باید تحقیقی دیگر کنیم و پاسخی دیگر بیابیم. کبس گفت احتیاج به تحقیق دیگر نیست. اگر مرگ ناپذیر جاودان نباشد، پس چه چیز جاودان و مسون از فناست؟ سقراط گفت همه کس تصدیق میکنن که لااقل خدا و ایده زندگی نابود نخواهند شد. کبس گفت به زئوس سوگن که نه تنها همه ی آدمیان بلکه خدایان نیز به درستی این مطلب ایمان دارند. سقراط گفت اگر مرگ ناپذیر مصون از فناست، پس روح که مرگ ناپذیر است مصون از فنا و نابودی است. کبس گفت جز این نمیتواند بود. سقراط گفت پس هنگامی که مرگ به آدمی روی میآورد، جزء فناپذیر آدمی میمیرد و جزء مرگ ناپذیرش از فنا و نابودی مصون میماند و از حیطه تسلط مرگ میگریزد. کبس گفت در این تردید نیست. سقراط گفت کبس گرامی مسلم شد که روح مرگ ناپذیر و مصون از فنا و نابودی است و ارواح ما پس از مرگ ما به جهان دیگر خواهند رفت. کبس گفت سقراط برای من مسلم شد، ولی اگر سیمیاس و دیگران ایرادی دارند سزاوار نیست خاموش بمانند، زیرا برای گفت و شنود درباره این مطلب فرصتی بهتر از این به دست نخواهد آمد. سیمیاس گفت من نیز ایرادی ندارم، ولی عظمت و اهمیت مطلب از یک سو و ناتوانی بشری از سوی دیگر نمی گذارند نگرانی از دل من بیرون برود. سقراط گفت سیمیاس حق داری، ولی چنان که خود گفتی همواره باید اصولی را که پایه بحث خود قرار دادیم هر قدر درست و شایان اعتماد جلوه کنند از نو بررسی کنید، و گمان میکنم آنگاه که تفحص و موشکافی را به پایان رساندید به حقیقت سخنانی که گفتیم مؤمن خواهید شد و در پی اندیشه دیگر نخواهید رفت. سیمیاس گفت حق با توست. سقراط گفت دوستان من اکنون جای دارد این نکته را یادآوری کنم که اگر روح مرگ ناپذیر است، پس همه ما ناچار باید نه تنها در طی زمانی که زندگی نامیده می شود بلکه همواره و لاینقطع در اندیشه آن باشیم و بدانیم که غفلت از این کار عاقبتی وخیم دارد. اگر با رسیدن مرگ همه چیز پایان می یافت، این خود برای بدن سعادتی بود، زیرا با مردن هم از بند تن رهایی می یافتند و هم روحشان با همه بدی هایش نابود می گردید. ولی چون مسلم گردید که روح مرگ ناپذیر است، پس برای رهایی از بدی یک راه بیش نیست و آن اینکه خوب شوند و تا آنجا که می توانند گوش به فرمان خرد فرا دارند. روح به جهان دیگر چیزی نمی برد جز تربیتی که دیده و غذایی که چشیده است، و اینها در گام نخستین مایه نیکبختی یا بدبختی او خواهند شد. بیگمان شنیده اید که چون کسی میمیرد فرشته‌ای که در زندگی بر او گماشته شده بود او را به جایی میبرد که مردگان را در آن محاکمه میکنند، و سپس از آنجا گروه گروه به دنبال راهنمایی که برای ایشان معین میگردد ره سپار جایی میشوند که سزاوار ایشان است. پس از آن که زمانی معین در آنجا ماندند و پاداش یا کیفر دیدند، راهنمای دیگر آنان را دوباره به اینجا می آورد. ولی این سفر چنان نیست که اشیلوس شاعر در قطعه تلفوس شرح داده است. اشیلوس بران است که ما از راهی سهل و هموار به جهان مردگان می رسیم، ولی من بر این عقیدم که میان ما و آن جهان چندین راه است که همه دشوار و ناهموارند، وگرنه بیمه گم شدن نبود و نیازی به راه نما نداشتیم. روح دانا و پرهیزگار به دنبال راه نمای خود می رود و می داند که در چه حال است و چه در پیش دارد، ولی روحی که جدایی تن را دوست ندارد چنان که بیشتر گفتیم زمانی به گرد تن می گردد و از رفتن سرباز می زند. تا سرانجام فرشته‌ای که بر او گمارده شده است او را به زور به دنبال خود می کشد و می برد. و چون به قرارگاه ارواح می رسد همه از او دوری می جویند و هیچ کس نمی خواهد با روحی ظالم و ناپاک همسفر شود یا راهنمایی او را به عهده گیرد. از این رو چندی تنها و سرگردان می ماند تا سرانجام پس از گذشتن زمانی معین از روی ضرورت به جایی که سزاوار است برده می شود. ولی ارواحی که زندگی را با عدالت و پرهیزکاری به سر آورده اند با خدایان همسفر می گردند و به منزلی که شایسته ایشان است می رسند. زیرا زمین بزرگ است و جوهای بسیار زیبا دارد و یقین دارم کسانی که درباره زمین سخن می گویند آن را چنان که باید نشناختند. توضیح حاشیه: رجوع کنید به آپولوژی 29، گورگیاس 523، فایدون 112 و 113، فایدروس 249، جمهوری 614. ادامه متن. سیمیاس گفت: سقراط، مقصودت چیست؟ من نیز وسط زمین را از کسان بسیاری شنیدم و می دانم که آن توصیف ها تو را راضی نخواهند کرد. از این رو میل دارم عقیده تو را هم بشنوم. سقراط گفت: تشریح چگونگی زمین هنری نیست، ولی اثبات آنچه خواهم گفت دشوار است و وقت کافی ندارم تا از عهده کاری بدین بزرگی برایم. ولی مانعی نمی بینم که تصور خود را درباره نقاط گوناگون زمین به شما بگویم. سیمیاس گفت: همین برای ما کافی است. سقراط گفت: آنچه من آموختم این است که زمین گرد است و در میان آسمان ایستاده و برای اینکه نیفتد نه به هوا نیاز دارد و نه به چیز دیگر، بلکه یک ثانیه آسمان و تعادل زمین برای نگاه داشتن آن کافی است. چه اگر چیزی متعادل را در میان چیزی متعادل قرار دهند به هیچ سو نمی گراید و به همان حال می ماند. این نخستین مطلبی است که درباره زمین آموخته و پذیرفتم. سیمیاس گفت: حق با توست. سقراط گفت: دیگران که زمین بسیار پهناور است و مسکن ما که از فاسیس تا ستونهای هراکلس را در بر می‌گیرد جزء کوچکی است از آن. توضیح حاشیه: هراکلس مراد جبل طارق است. ادامه متن. ما چون مورچگان و قوکانی که در کنار آبگیری به سر می‌برند در پیرامون دریا پراکنده ایم و مردمان دیگر در نقاط دیگر زمین که همانند مسکن ماست جای دارند. می‌گویند در نقاط مختلف زمین گودال‌های کوچک و بزرگ به اشکال گوناگون وجود دارد که پر از آب است و هوا و ابر آنها را از هر سو فرا گرفته. خود زمین مانند ستارگان در میان آسمان پاک که دانشمندان اسیر می‌نامند قرار دارد و دوردان اسیر پیاپی در گودال‌های زمین فرو می‌ریزد. ولی ما نمی‌دانیم که در گودال‌های زمین زندگی می‌کنیم و می‌پنداریم که بر روی زمین هستیم. و حال ما چون حال کسی است که در اعماق دریا به سر برد و پندارد که بر روی دریاست. و چون خورشید و ماه و ستارگان را از پشت آب ببیند دریا را آسمان پندارد و به علت ناتوانی و سنگینی نتواند به روی آب بیاید و جهانی پاکتر و زیباتر از مسکن خود ببیند و کسی هم نباشد که او را از آنچه بر روی آب می‌گذرد آگاه سازد. ما چون در یکی از گودال‌های زمین به سر می‌بریم گمان داریم که بر روی خاک هستیم و هوا را آسمان می‌پنداریم. و ناتوانی و سنگینی نمی‌گذارد که بر بالای هوا رویم. اگر کسی بال داشت یا به یاری نیروی دیگر می‌توانست بر بالای هوا برود، و چون ماهیان که گاه گاه سر از آب بدر می کنند سر از هوا بیرون کند، عالمی را که در آن سوی هواست می دید. و اگر طبیعتش طاقت تماشا داشت می توانست آسمان راستین و روشنایی راستین و زمین راستین را بنگرد. توضیح حاشیه. رجوع کنید به فایدروس 283. ادامه مد. زمین ما و سنگ ها و هر چیز دیگری که در آن است به سبب تأثیر هوا ساییده و پوسیده گردیده. همچنان که در دریا گیاهی نمی روید و هرچه در آنجاست به سبب تأثیر آب و نمک می پوسد و چیزی که بتوان با زیبایی های مسکن ما سنجید در آن یافت نمی شود، در جهان ما نیز چیزی نیست که بتوانیم با آنچه در عالم بالاست بسنجیم. و اگر اجازه دهید داستانی شنیدنی درباره آنچه در روی زمین و زیر آسمان است برای شما حکایت کنم. سیمیاس گفت: البته مشتاق شنیدنیم. سقراط گفت: میگویند اگر کسی از بالا به زمین ما بنگرد، آن را چون گویی چرمین میبیند که از 12 پارچه تشکیل یافته است. هر پارچه برنگی است و رنگهایی که نقاشان ما به کار میبرند تقلید ناقصی از آنهاست، زیرا رنگهایی که از بالا دیده میشوند پاکتر و روشنترند. یکی ارغوانی زیباست و دیگری زرین. سومی سفید است ولی بسی سفیدتر و درخشانتر از برف و گچ، و اجزای دیگر به رنگهای دیگرند. و گودالهای پر از آب و هوا نیز هر یک به رنگی جلوه می کند. بر روی این زمین درختان و گلها و میوه هایی که با رنگ خود آن هماهنگند می رویند و به بار می آیند. و کوها و سنگ های آن نیز روشن و درخشان و رنگارنگند. و سنگ های گرانبهای ما چون الماس و یاقوت و زمرد پاره های از آنها هستند، زیرا پاک و تازه و درخشانند. و بیماری و فرسودگی و تباهی که در جهان ما بر اثر استکاک آبها و سنگ ها و گیاهان و جانوران پدید می آید در آنجا راه ندارد. کوتاه سخن، زمین پر از زیور و زیبایی است و سیم و زر در آن چنان فراوان است که چشم را خیره می سازد و بیننده را به نشاط می آورد. جانوران گوناگون و آدمیان نیز در آن هستند که برخی روی زمین زندگی می کنند و برخی دیگر در پیرامون هوا پراکندند، همچنان که ما در پیرامون دریاها پراکنده ایم. پاره‌ای هم در جزیره هایی که در میان هوا قرار دارند ساکنند و همچنان که ما برای رفع نیازهای خود از آب و دریا یاری می جوییم، آنها از هوا یاری می طلبند. و سودی که ما از هوا می بریم آنها از اسیر می برند. آب و هوای آنجا چنان است که بیماری را در آن راه نیست و جانوران و آدمیان آنجا عمری درازتر از ما دارند. و آنچنان که هوا از آب و اسیر از هوا لطیف‌تر است، نیروی بینایی و شنوایی و بویایی آنها برتر از نیروهای ماست. مردمان آنجا نیز پرستشگاه‌هایی برای خدایان دارند که مسکن واقعی خدایان است و صدای خدایان را می شنوند و تجلیانان را می بینند و در امور زندگی خیش از آنان دستور می گیرند و خورشید و ماه و ستارگان را چنان که براستی هستند می بینند و کامیابیان ها در امور دیگر نیز به همین نسبت است. وضع زمین و آنچه آن را فرا گرفته به تفصیلی است که گفتم. در نقاط مختلف آن گودال هایی است که برخی بسیار پهناورتر و ژرف‌تر از مسکن ماست و برخی دیگر ژرف‌تر و تنگ‌تر و پاره‌ای تنگ‌تر و کم عمق‌تر. همه آنها به وسیله مجراهای بیشمار زیرزمینی که در بعضی جاها تنگ و در بعضی دیگر گشودند به هم مرتبطند. در آن مجراها چشمه‌هایی از آب‌های سرد و گرم و رودهایی از لجن و آتش در جریانند، مانند رودهای لجن که در سیسیل پیش از آتش فشانی جاری می‌شوند و همه جا را پر می‌کنند. همه آن چشمه ها و رودها مانند تابی که در زیر زمین ساخته باشند همواره بالا و پایین می روند و علت آن است که یکی از آن رودها که بزرگتر از همه است در سر تا سر زیر زمین جاری است و این همان است که هومر در بارش می گوید دور دور آنجا که در زیر زمین گودال دهن باز کرده است و شعرهای دیگر آن را تارتاروس خواندند. همه چشمه‌ها و رودهای زیر زمین به آن رود بزرگ می‌ریزند و در آن به هم می‌آمیزند و سپس دوباره از آن خارج می‌شوند و هر یک جنس خاکی را که از آن می‌گذرد به خود می‌پذیرد. علت این که همه رودها به آن می‌ریزند و باز از آن جدا می‌شوند این است که آن رود بزرگ بستری ندارد، بلکه معلق است و آبش پیوسته موج می‌زند و بالا و پایین می‌رود و هوای هم که آن را فرا گرفته پیوسته به همین حال است، زیرا هنگامی که آب رود به این سو و آن سو میل می‌کند هوا به دنبال آن کشیده می‌شود و همچنان که هوا هنگام نفس کشیدن ما همواره در فرو رفتن و بیرون شدن است، بر اثر آمدن و رفتن هوا به دنبال آب بادهای سهمگین پدیدار می گردند و هنگامی که آب از پایین به بالا می آید به بستر رودها می ریزد و آنها را پر می کند و چون پایین می رود آبهای رودها را به دنبال خود می کشد. رودها چون پر می شوند به جریان می افتند و از روی زمین می گذرند و دریاچه ها و دریاها و رودخانه ها و چشمه ها را پدید می آورند و سپس از آنجا در زمین فرو می روند و پس از پیمودن مسافتی کوتاه یا دراز دوباره به تارتاروس می ریزند و آنجا بعضی از همان سو که وارد شده است دوباره بیرون می رود و برخی چند بار در مجاری زمین دایره وار می گردد و سرانجام به تارتاروس می پیوندد. ولی هر رودی که به تارتاروس می ریزد فقط تا نیمه راه می تواند در آن پیش برود، زیرا تارتاروس از هر دو سو بالا و پایین می رود و راهی به بیرون ندارد. این گونه رودها فراوانند و مهمترین آنها چهارند: آن که بزرگتر از همه است و بسترش بلندتر از دیگران در محیط زمین جاری است و اقیانوس خوانده می شود. رود دوم که برخلاف جهت رود نخستین جاری است آکرون نام دارد و از زیر دشت‌های پهناور می‌گذرد و به دریای آکروس می‌ریزد و این همان دریاست که بیشتر ارواح پس از مرگ روی به آن می‌نهند و پس از آنکه زمانی معین در آن ماندند دوباره به این جهان فرستاده می‌شوند تا در تنهایی تازه جای گیرند. رود سوم از میان آن دو رود دیگر می گذرد و پس از آنکه کمی از سرچشمه خود دور شد به گودالی پر از آتش می ریزد و دریایی می سازد بسی بزرگتر از دریای ما که آب و لجنش پیوسته در حال جوشیدن است. سپس از آنجا به صورت آبی سیاه و گلالود بیرون می رود و گرد زمین را می پیماید و از جاهای بسیاری می گذرد و به دریای آکروس نزدیک می شود بیان که با آب آن بیامیزد و آنگاه پس از آنکه چندین بار گرد زمین گردید، در مکانی پایین تر از همه رودهای دیگر به تارتاروس می ریزد. این رود همان است که پیریفلتون نامیده می شود و گاه گاه جویهای از آن از منفذ کوههای آتشفشان که در روی زمینند بیرون می آید. رود چهارم که برخلاف رود سوم جاری است، چنان که می گویند از دشتی وحشتبار به نام استوگیوس می گذرد و رنگش آبی تیره است و دریایی که می سازد استوگس نامیده می شود.